أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. این بستگی دارد مشارون الیه کدام است.
اما به طور کلی در تمام این موارد از اشاره به نزدیک استفاده نمی شود، از این خداوند سبحان استفاده نمی کند یا اینها نمی گوید، اشاره همیشه به دور است و آن رو مطرح می کند خداوند سبحان. باید این که می دانیم اشاره حضرت باری تعالی به همین کتابی است که پیش روی ماست. حضرت باری تعالی به این کتاب حاضر و آیات پیش روی ما اشاره می کند، اما مشارون الیه را دور قرار می دهد و از اشاره به دور و آن استفاده می شود. این نکته بسیار قابل تأمل و توجه است. اشاره شده است که آنچه خداوند در اینجا بازگو می کند بیان کننده این امر است که اون مقام منی و جایگاه رفیع قرآن کریم رو خداوند می خواهد به بشریت متذکر باشد، به دلیل این که نزدیکی و دوری گاه نزدیکی و دوری حسی مادی فیزیکی است، گاه بعد و قرب معنوی و شهنی است. ممکن است دو پدیده و دو شی با یکدیگر قرب مکانی داشته باشند، کنار هم باشد منزل و دیار اینها، اما شأن و منزلت این دو فرسنگ ها با هم فاصله داشته باشد. ولو این که قرب مکانی است اما بعد مقامی است. قرآن کریم به ظاهر در اختیار ماست، در دست بشریت است و خداوند سبحان عرضه کرده از توسط نبی مکرم ده میبینیم و میخوانیم، اما غافل از این نباشیم که آیه آیه اون و لفظ لفظ اون مقام عظیمی دارد به عظمت خداوند، به دلیل اون که مستقیماً کلام الهی است، سخنی است که خداوند سبحان قالب و محتوای اون رو خود بر پیغمبر عرضه کرده است. مفاهیم قرآن در قلب مبارک نبی معظم و مکرم ما مالند شروع و آغازان از فردای این چنین نبود که خداوند مفاهیم رو صرفاً بر قلب نبی مکرم القا کند، بلکه کلمات نیز در دهان او نهاده شده است. این کلمه و این لفظی که خداوند بر پیغمبر نازل کرده است نبی مکرم برای مردم بازگو می کند، این سخنان جمله اون لفظ اون حروف اون کلام الهی است. یه فرقانده ای که بین احادیث قدسیه وجود دارد و قرآن کریم در همین باب است. ما یه سری احادیث داریم به نام احادیث قدسیه. اوهالله تبارک و تعالی الی داوود، اوهالله تبارک و تعالی الی موسی. یه سری وحی‌هایی است که خداوند از زبان خود به پیغمبر مکرم اسلام القا کرده است، نبی مکرم بر ما مطرح می‌کند. قال الله تبارک و تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی، خداوند گفته است کلمه لا اله الا الله حسن من است. اینو کجا گفته است خداوند؟ اینو به کی گفته است حضرت باری تعالی؟ در قرآن نیست اگر قول الله است، اگر قول رسول است این چیز دیگری می شود. فرق بین قرآن و حدیث قدسی در همین است، اون وحی که مفهوم اون رو خداوند سبحان بر قلب پیغمبر نازل می کند، اما الفاظ و عبارات و اون ساختار ذهنی پیغمبر مکرم اسلام است، حدیث قدسی است. اما اون وحی که محتوای اون و قالب اون از آن خداوند سبحان است و پیغمبر هیچ نقشی در هیچ بعد اون ندارد، این وحی ناب الهی به قرآن کریم است. این تفاوت اساسی بین این دو مقوله دیده می شود. پس فرمون تلکه آیات الکتاب، پنداری که قرآن در نزد شماست، بدانید بعد معنوی و شعنی و عظمت کلام الهی رو بشناسید و واقف به اون باشید که بسیار فراتر از آن است که در دست شما باشد. کتاب عشق در طاق بلند است و راه دست هر کوته پسند است. تلکه آیات الکتاب المبین، اینها آیات کتاب مبین الهی است. کلمه مبین از صفات قرآن کریم است و هم معنای لازم دارد هم معنای متعدی دارد. یعنی کتاب مبین که خداوند سبحان میگوید از ظاهر و به نفسه و المظهر و لغیره. قرآن هم ابانه درونی دارد هم ابانه بیرونی دارد، هم در درون آیات قرآن روشن و واضح است و همون که روشن کننده و روشنگر است، هم جنبه تبیین درونی دارد هم تبیین برونی دارد. از کلمه مبین هر دو صفت رو میتوان استفاده کرد، تلک آیات الکتاب المبین. البته یه ابهامی گاه در اینجا پیش میاد و یه سوالی مطرح میشود، اون این است که ما بعض از آیات قرآن رو میبینیم که اینها شاید خیلی روشن نباشد، یا اون که حداقل همان گونه که خود خداوند سبحان گزارش میدهد و آخر و متشابهات، اینها یه تشابهی در این آیات دیده میشود، اون چنان وضوح روشنی ندارد. گاه این ابهام و این اشکال و ایراد که وارد میشود، پاسخی که در اینجا بزرگان میدهند این است که مجموعه قرآن کتاب مبین است، یعنی اگر تمام قرآن رو کنار یک دیگر بگذارید اونگاه متشابهی در اون دیده نمی شود. کما این که راه وصول به حقیقت قرآن عزیزان چیزی جز این نیست. بنده این رو مکرر مطرح کردم در این نوبت های اخیر و باز هم می گویم اگر کسی میخواهد به حقیقت قرآن آشنا باشد، راه برخورد گزینه‌ای و گزینشی با قرآن نیست. کسی میتواند به سراپرده قرآن پا بگذارد که مفهوم قرآن را از کل قرآن بجوید. اگر هر پدیده ای را، هر نکته ای را، هر حکمی را، هر آیه ای را، هر دستوری را میخواهد از قرآن بداند، در کل قرآن ببیند. فهم جزئی و گزینشی از قرآن حکایت از افت و امنون به بعض کتاب و تکفرون به بعض می شود. این امکان ندارد. اگر کسی می خواهد صلات رو در قرآن بداند، زکات رو بداند، زهد رو بفهمد، تقوا رو بفهمد، اگر کسی می خواهد دوستی با دوستان خود، دوستان خداوند و دشمنی با دشمنان الهی را بداند، در قرآن نمی تواند به یک آیه قرآن لیقین زبهم الکفار استناد کند، بلکه باید تمام آیات تبلی و تبری رو در قرآن ببیند. اگر می خواهد مقوله جبر رو بفهمد یا مقوله اختیار رو، نمی تواند یک آیه رو علم کند که خداوند این چنین گفته است در قرآن که شما چه کارید و چنین است. نه، کسی می تواند این حقایق رو بفهمد سر از قرآن کریم که به مجموع آیات قرآن کریم بنگرد، زیرا مجموع کتاب الهی کتاب مبین است. و اگر کسی به جامعیت و کلیت قرآن بنگرد، ابهامی برای او در آیات متشابه هم باقی نمی ماند. پس فرمود تلک آیات کتاب مبین، اِنَّا اَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، همانا به درستی که ما نازل کردیم این کتاب را در حالتی که قرآنًا عربیًا، قرآن عربی است. استدلال دارید هرگاه که بحث نزول قرآن مطرح می شود، می‌بینیم در کلام الهی حضرت باری تعالی همیشه از صیغه جمع استفاده می کند. ولو ان سخن متنتن پرفخامت و سنگین ادا می شود. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پنج صیغه جمع مؤکد در یک آیه کوتاه نیم جمله قرآن دیده می شود. ما قرآن رو نازل کردیم اما با پنج تا صیغه جمع تأکیدی انا و نحن و نزلنا و لحافظون می‌بینید همه تعابیر جمع و ترخیمی و سنگین. و خداوند سبحان وقتی که بحث نزول رو در قرآن مطرح می‌کند با این شیوه، با این تعابیر، اشاره با اون به تعبیر عرض به خدمتون خودمون باز بکنیم، اشاره به اون فرایند سنگین عمل نزول و ارتباط عالم عرش و فرش و ملک و ملکوت می نماید. هنگامی که بناست خزائن غیب الهی گشوده شود و اسرار فرو ریخته شود بر سر بشریت، ارتباط این جهان خاکی و عنصری با اون عالم سراپرده غیب الهی و علم مکنون الهی و لوح محفوظ که انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون، هنگامی که قرآن میخواهد از کنان خود بیرون آید و از سراپرده و سرادقات غیب الهی به سوی عالم مادی نزول و حبود کند، این یه فرایند بسیار سنگین است. اینی که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، خداوند سبحان به پیغمبر میگوید آماده باش یا رسول الله که کلام و قول سنجینی بر تو نازل میشود. اون عظمت و فخامت نزول به این که شنیدی پیغمبر بزرگوار ما صاحب بعثت فردا هنگامی که وحی بر او نازل می شد وجود مبارک نبی مکرم را حالت خاصی می گرفت. بدن مبارک او تغییر رنگ می داد، عرق در پیشانی نازنین او سرازیر می شد، گاهی لرزشی وجود مقدس نبی مکرم را می گرفت. اینها بازتابها و انعکاسهای عظمت وحی و سنگینی نزول وحی بر قلب مبارک اوست، بر وجود نازنین اوست، که این زمولک تا ملکوتش حجاب بردارند میخواهد بر وجود نازنین او دفعتا وارد و نازل شود. به همین دلیل خداوند هرگاه نزول و اون تنزیل قرآن رو مطرح میکند همیشه با این عبارات در قرآن میآید، با سنگینی کامل انا و انزلنا. و البته در اینجا چون اشاره می شود به نزول یک باره بر قلب نازنین نبی رحمت، لذا طبعا از فعل انزال استفاده شد و از ماده تنزیل هم در اینجا استفاده نشد و به کار برده نشد. اگر شام به اسط نمی بود به همین مقدار در این قسمت از جهت تفسیر قناعت و بسنده می کردیم، اما حال چون شام به اسط نبی مکرم است یک کلمه دیگر من اینجا اشاره می کنم. همان گونه که مشرب تفسیری پاره‌ای از معدلین و بزرگان است، هنگامی که در قرآن خداوند انزال رو مطرح می کند، یعنی اون نزول شأنی قرآن کریم را، این که خداوند گفته است سخن، این سخن رو در قالبی ریخته است که این قالب از قالب استعمالی بشر، از قالب‌هایی است که بشر به کار می‌برد، یعنی در وادی حروف و کلمات و جملات و صرف و نحو و گرامر و دستور زبان، این تنزل کلام الهی است که خدا با زبان بشر سخن بگوید. حالا این تنزل هنگامی که می‌خواهد شکل بگیرد یه سلسله مراتبی رو می‌گذراند، ابتداء از خداوند صادر می‌شود، نزل به روح الامین، باید تلقی اول رو جبرئیل بکند، اونگاه طبق روایات ما بر سماع دنیا نازل شود، هنوز بر قلب پیغمبر نمی آید، اونگاه بر قلب نازنین نبی رحمت وارد شود، سپس از قلب او بر زبان او انما یسرناه و بلسانش، یه سهولت دیگری پیدا کند که به زبان پیغمبر نازل می شود، اونگاه گوش بشریت استماع و طالب سخن وحی باشد و استماع کند سخن خداوند را. تمام این مراتب تنزله، یعنی کلام خداوند به زیر می آید و نزول می یابد. اما وقتی که بحث این است که پیغمبر می خواهد این سخنان را بگیرد که یک جا و دفعی می گیرد نبی مکرم، ولو این که در طی 23 سال بر زبان جاری می کند و بازگو می کند، اینجا خداوند فعل انزال را به کار می برد، چون حاکی از استعداد وجودی پیغمبر مکرم اسلام است که ای صوفی شراب گه شود صاف، که در شیشه دم آمد اربعین، فلما بلغ اشده و بلغ اربعین سنه، هنگامی که این پیغمبر می رسد به اونجا که ادبنی ربی اربعین سنه، 40 سال خدا با او کار کرده است، 40 سال خداوند معلم خانگی خصوصی برای او فرستاده است، 40 سال از طریق امین وحی، به تعبیر امیر المؤمنین در نهج البلاغه، کسی رو مأمور و همراه او کرده است، ملکاً من اعظم ملائکته یسدده طریق المکارم، ملک اعظم خودش رو خداوند 40 سال دمساز با پیغمبر کرده است، تا مانند 27 رجبی که در 40 سالگی او میخواهد آشکارا وحی را بر قلب او نازل کند و ابلاغ رسالت به این بزرگ مرد ادوار تاریخ بشری بدهد. حالا خود این نزول و انزال آیا واقعا از فردا شروع شده است؟ آیا واقعا تمام قرآن رو پیغمبر پس از 40 سالگی، یعنی از 27 رجب و مبعث گذشت، شام لیله قدری رسید در ماه رمضان اول بعد از بعثت، اونگاه خداوند نانزل الله فی لیلت القدر در یه شب قدری قرآن رو بر پیغمبر نازل کرد یا نه؟ سخن این نیست. پیغمبر مکرم اسلام قبل از بعثت کل قرآن رو گرفته است. بعثت آغاز اظهار دعوت اوست، و لا بین المحبین سر لیس یشفیهی قول ولا قلم للخلق یحکیهی. یه اسراریست بین عاشق و معشوق که نه سیم است و نه کات است و نه استوانه و نه کس را از آن خبر. عده‌ای از بزرگان و محققین در زندگی پیغمبر هنگامی که میخواهند و جستجو میکنند این اعتقاد را دارند و میگویند که پیغمبر در اولین رمضان به ظاهر پس از بلوغ کل قرآن کریم را دریافت کرده است و پیغمبر در قبل از بعثت به شریعت خود عمل میکند. معتقدات قرآن معتقدات نبی مکرم است. استدلالاتی هم در این باب دارند و ادله‌ای رو هم در این جهت بعضی از بزرگان اقامه کردند، ولو این که شاید با قولی که جمهور میگویند و بیشتر مسلمانان میگویند این نظریه متفاوت است، اما بزرگان این رو گفتند که از پس اثباتش هم میتونن بر بیان و توانایی اثبات اون رو دارند. فرمود نا انزلناه قرآنا، یا رسول الله ما نازل کردیم این وحی را قرآنا عربی. اولا این قرآن است به دلیل اون که سخن اولی که به تو میگوییم که کار را آغاز کن همان است که اقرأ. اگر ما تناسب کلمه اول وحی رو با واژه قرآن بگیریم، اونگاه میتوانیم بگوییم قرآن از ماده قرائت میآید، چون در واژه قرآن دو احتمال قوی ترین احتمالات است. یکی این که از ماده قرآلما بیاید به معنای اشتمالما، به معنای جمع شدن آب، اون زمین‌های گودی که آب در اونجا جمع می‌شود، اینها رو مقرب یا قرآن می‌گویند در کلام عرب. به این کتاب رو قرآن می‌نامند چون تمام آب‌ها اینجا جمع شده است. هر آبی که خدا بر سر هر پیغمبر ریخته است، هر وحی که برای هر پیغمبری آمده است، خداوند در این مجموعه جمع کرده است. چیزی نیست که بر قلب پیغمبری آمده باشد و در قرآن وجود نداشته باشد. اما اگر ما قرآن رو در تناسب با اقرأ بسم ربک الذی خلق بگیریم، در اینجا قرآن از ماده قرائت به معنای مقروء یعنی خواندنی، یعنی مجموعه ای که خواندنی است، یعنی دیگه خداوند سبحان سیر کار بشریت رو یه تحولی درش ایجاد میکند با قرآن و بعثت نبی مکرم. دیگه توقع بشر از شنیدن کمتر می شود و خداوند انسانها را سوق می دهد به فرهنگ دیداری و نوشتاری، قرائت و کتابت. دیگه صرفا به شنیدن و به لب نگاه کردن دوران اون به سر می رسد. دوران باقی ماندن علم و دانش در قالب نوشتار و در قالب کتابت و در قالب خواندن آغاز می شود. من این رو گفتم و هاش میگویم از گفتن خود دلشادن. میدانید صنعتی داریم ما در ادبیات فارسی به نام صنعت مراعات و نظیر. وقتی که اسامی یه مجموعه رو برای شما مطرح میکنن، وقتی مثلا میخوان چیزی بگن در مورد فرض بفرمایید نمیدونم یه آشپزخانه، وقتی یه جمله‌ای بگن که در اون هم گاز باشد، هم یخچال باشد، هم کابینت باشد، هم قابلمه باشد، این میشه مراعات و نظیر آشپزخانه‌ای. فرض کنید مثلا، یا همون که شما میگویید شمع و گل و پروانه و بلبل همه جمعند، این یه مراعات و نظیر است. وقتی که اجزاء متناسب یه مجموعه در کنار هم در کنار یکدیگر الفاظشون جمع میشود، نام این مراعات. این یکی صنایع زیبای ادبی است. در پنج آیه نخستینی که خداوند سبحان مانند فردایی بر قلب نبی رحمت نازل کرد است که هزار دارید، کل سوره علق فردا نازل نشد، پنج سوره اون آشکارا نازل شد، پنج آیه اون آشکارا نازل شد. تو این پنج آیه اول اگر نگاه کنید میبینید مراعات و نظیر تعلیم و تعلم است. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. قرائت است و کتابت است و خواندن است و قلم است و آموختن است و معلم است و متعلم است. اجزاء مراعات و نظیر تعلیم و تعلم در پنج آیه اول دیده می شود، اونم نه در آکادمیای یونان، اون هم نه در جندی شاپور ساسانی، بلکه در سرزمینی که 17 نفر بیشتر یارای نوشتن ساده ندارند، یعنی در یه سرزمینی که الخدا خامل، به تعبیر امیر المؤمنین در خطبه نهج البلاغه میخوانم پایان عرایضی گوشه ای رو از این خدمت عزیزان، در یه شرایطی که هیچ کدام از اینها خریدار و اونچنانی ندارد، با یه فضای خداوند سبحان این مراعات و نظیر رو مطرح میکند که هیچ توقع هیچ کجای دنیا از این سرزمین چنین سخنان نیست که به وجه اعجاز قرآن میافزاید. پس فرمود انا انزلناه قرآن، ما این قرآن قرار داریم و بنده مکرر گفتم و تیمن میجویم الان هم بگم عزیزان خدمت شما دوستان عزیز، این قرآن است، کتاب آسمانی ما مسلمانان. اگر قرآن است یعنی خوانده نیست، ما ارتباطمون با قرآن از غیر طریق خواندن نمیتواند باشد. این مجموعه است که ما مدام باید مراجعه با اون کنیم، یعنی وظیفه اصلی ما در قبال قرآن اولا خواندن آن است، نه استفاده از پاره از خواص قرآن. ما ارتباطمون علقمون باید با قرآن علقه خواندنی باشد، یعنی یه مسلمان این وظیفه رو ندارد که یه مرتبه قرآن رو بخواند و کنار بگذارد، این قرآن نمیشه دیگه، قرآن آن است که همیشه خوانده شود. اگر حضرات معصومین بارها به من و شما گفتند، به شیعیانشون به مسلمانان ابلاغ کردند، درود خدا بر اون کسی باد که حال مرتحل است. سوال شد حال مرتحل چیست ابن رسول الله؟ فرمودن اون کسی که شروع کنند از ابتدا تا انتها برگردد. حقایق در این خواندن ها رو می شود، حقایق در این مراجعات شکفته می شود. وظیفه ما مسلمانان خواندن قرآن کریم است عزیزان، و از بزرگترین مشکلات امروز جامعه اسلامی همین است که اگر اون عزیز زمانی میگفت ولو به شکل برحال قدی تنوع در سخنشون بود، اما مطلب حقی است که اگر قل هو الله را از مسلمانان بگیرن، خیلی از مسلمان ها برای نمازشون میمونن که چی بخونن بعد از سوره حمد، دیگه چیز دیگه ندارن از قرآن که بخونن. این نامعنوسی مسلمانان با قرآن است که 1,400,000,000 مسلمان در شب مبعث نبی مکرم عرض می کنن با خفت رو تحمل کنن از این سو اون سوی عالم، و چکمه های ظالمان باید مقدراتشون رو تعیین کنن. متاسفانه این بیگانگی و عدم و انس تنگا تنگ مسلمین با کلام الهی است، آن است که مسلمانان قرآن رو به درون خودشون نبردن، به درون زندگیشون نبردن واقعا به اون چیزی که باید ببرن. اگر برد عزیزان، در این خواندن هاست که روح مسلمان قرآنی می شود، اینها ضابطه فکری مسلمان می شود. مسلمانی که روح او عجین و قرین با قرآن شود، باز هم می گویم فاش گویم آنچه در دل مزمر است این کتابی نیست چیز دیگر است، چون که در جان شد جان دیگر شد، جان چه دیگر شد جهان دیگر شد، جان چه دیگر شد جهان دیگر شد. مقصد و مقصود قرآن دیگر است، مقصد و مقصود قرآن دیگر است، اما متاسفانه رسم و راه مسلمانان آن مقصد و مقصود نیست عزیزان. برای تأسف هنگامی که به کلام کلی امت اسلام نگاه میکنیم، هر روی این قرآن است. پس این تلازم قرائتی، این پیوستگی و اتصال با قرآن باید برای مسلمانان باشد، قرآن باشد، قرآن قرآن عربی. یعنی ما نازل کردیم این قرآن رو قرآن عربی، کلمه عربی یعنی و بارها در کلام الهی آمده است، اما دو جور این واژه رو خداوند استفاده می کند. گاهی در قرآن این بحث مطرح می شود که خداوند قرآن را به لسان عربی نازل کرده است، به لسان عربی مبین، تأکید می شود رو زبان عربی بودن قرآن. خب این طبیعیست به دلیل این که وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، هیچ پیغمبری نمیتواند بیاید الا اون که باید به زبان قوم خیش سخن بگوید. اگر پیغمبری از عجم باشد باید عجمی بگوید، از عرب باشد باید عربی بگوید. پیغمبر مکرم اسلام نمیتواند بیاید الفاظی که میخواهد در جامعه عربی بگوید اینها رو با نمیدانم پارسی بگوید، بالای صفا بایستد عرض به خدمتون با زبان پارسی قل هو الله احد را برای مردم بگوید پیغمبر مکرم اسلام. نمیتواند با زبان دیگری نبی مکرم بگوید او آن بلیورز بیان پیغمبر و اینا بگوید یا ایو الکافرون I do not serve مثلا that which you serve مثلا لا عبد و ما تعبد و چی میفهمد اینا از اینکه پیغمبر این چنین اونا بگوید میگوند ان الذی جاء به جنیون همانو که گفتن برای بعضی ها بله اتهام میدن که این شیطانی در درونش دارد یه اعتری این حرفا رو میزدن گاهی اگر پیغمبر میخواهد به ایستد بالای صفا باید بگوید قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبد باید با کلام خود اینها با اینها سخن بگوید تمام انبیا این چنین بودن پیغمبر هم این چنین پس قرآن باید الزاماً به زبان عربی بیاید به لسان عربی اما یه نکته دیگه بسیار مهم در اینجا وجود دارد که همیشه خداوند به این شیوه از قرآن و عربیت قرآن دم نمیزند گاه میبینیم مستقلن عربیت یه صفت قرآن قرار میگیرد مثل اینجا انا انزلناه قرآنن عربیان اینجا باید معنای دیگه ما بفهمیم از کلام و اون این است که عرض میکنم خدمت عزیزان قرآن عربی است ببینید واژه عربی کلمه عربیت اعراب اصلا در لغت ضد الاعجام عربی و عجمی نمیگن خود عرب ها اعراب ضد الاعجام است اعجام یعنی ابهام اعجام عجم اصفایی میکنن در کلام عرب به حیوانات اجماع میگویند به حیوان اجماع میگویند چرا؟ چون نمیتواند بگوید ممکن است در داستان بگوید حسنک کجایی حسنک دوان دوان آمد اما حیوان سخن نمیگوید لذا اجماع است اجمه داره این نمیتوند بیان کند اعراب ضد اعجام است یعنی البیان و تبیین البیان العربی به این معنا یعنی الکلام البین الفصیح یعنی سخنی که روشنی شفافیت آشکاری در آن وجود دارد این یه وصف قرآن عزیزان به لسان عربی چیز دیگریست این صفت دیگریست که خداوند سخن میگن ببینید اصلا خود کلمه عرب عریب اون کسی که خوب میتونه عالی واضح بگوید که هیچ ابهامی در کلامش نباشد اینو میگن عریب در کلام عرب یا اصلا نزدیکتر بگویم خدمت عزیزان المرأة العروبه المرأة العروبه به اون زنی که مکنونات قلبی خودش و محبت خودش و عشق ورزی خودش رو به همسرش پنهان نمی کند در گفتار و رفتارش نشان می دهد به چنین زنی در کلام عرب العروبه می گویند که جمع اون می شود عروب و صفت بانوان به زنان بهشتی است عروبن اطرابا زنان بهشت محبت خودشون به مستقیم به همسرانشون چه در زبان چه در بیان منتقل می کنند اینها ناز بی جا نمی کنند برای همسرانشون و اینها در گفتار و رفتار کاملا دل همسران رو به دست می آورند این صفت میشه عروب و مفرد اون العروبه یعنی چی؟ خوب تبیین میکنن و منتقل میکنن و بازگو میکنن اگر خداوند به نبی مکرم گفته است ما یا رسول الله به وجود مقدس خاتم انبیا و حضرت محمد مصطفی میفهمد ما ما عربی قرآن رو بر تو نازل کردیم این یه نکته بسیار مهم است عربیت قرآن یعنی شفاف بودن قرآن یعنی در این کلام زبان عربی که از خصوصیاتی دارد همین هستن که عربی ها عربی میگویند در سوره مبارکه رعد خدمت عزیزان عرض میکردم تنوعی هم در کلام باشد عرض میکنم که گفته شد در کلام عربی و زبان و ادبیات عرب و دستور زبان عرب یه خصوصیاتی وجود دارد که در خیلی در زبانهای دنیا نیست و این اصلا از خود همین کلمه عربیت به اصطلاح به دست میاد و فهمیده میشود اشاره میکردیم مثلا حالا این زبان زبان اشتقاقی است اصلا به طور کلی از جهت زبان شناسی و دائره گسترده‌ای در ریشه‌های لغت دارد خیلی زبان‌ها اینطور نیستند مشکل سخن گفتن در اونها امکانات زبانی متکلم کم داره نمیتواند حالات مختلفی شعر رو بگوید در شما میگید خرما خرما خرماست اگر خواستی خشکش بگید میگید خرمای خشک چیز دیگه ما نداریم در فارسی بخوایم براش بگیم اما در کلام عرب از اون زمانی که درخت شکوفه میزند تا تا زمانی که رنگ عوض می کند این خرما، تا اون زمانی که چیده می شود، تا اون زمانی که برداشته می شود با شادابی خشک می شود. 12 نام برای خرما وجود دارد. این امکانات زبانی است در اختیار متکلم که اگر هر حالت خرما را خواست بگوید می گوید. دیگه ما اگر می خواهیم بعضی از اسامی رو در پارسی اسم ببریم، مجبوریم از همون کلمات قبلیمون یه پیشفندی بگذاریم، یه پسفندی بگذاریم، بگیم ماه تمام، ماه نیمه. اما در کلام عرب اینطور نیست. هر کدام را که بخواهد اسم اون رو مطرح می کنه. با کمال اختیار می تواند اهله رو مطرح کند و بازگو کند و مشکلی ندارد در کلام عرب. اینا خصوصیت تبیین و بیان میده به عرب. مثلا فرض کنید ما در پارسی میگیم من، تو، ما، شما، ایشان. اما در کلام عرب نه، اینها 14 صیغه دارند و این 14 صیغه موجب میشه که تثنیه رو مطرح کنند، دو نفر رو با جمع قاطی نکنند. خیلی اینها متکلم وحده، خیلی امکانات بیانی در کلام عرب وجود دارد که به تبیین سخن می افزاید. اشاره می کردم که این شفافیت هایی در کلام عرب وجود داره که نقطه مقابلش ابهام در بعضی از زبان هاست. گفتیم که اگر کسی شعر به سرایت و بگوید که گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرایت، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر براید، گفتم ز خوب رویان وصف وفا بیاموز، گفتا ز خوب رویان این کار کم تراید. خب حالا این گفتم غم تو دارد، جناب حافظ لسان الغیب شیراز با که سخن میگوید؟ توی حافظ کیست؟ هیچ مشخص نیست. در پارسی ابدا ما دلیلی نداریم که این تو چه کسیست. اما اگر یک کسی شهامتش داشته باشد، این رو منتقل کند به عربی بخواهد بگوید. تا چه بگوید؟ سلیمی منز و حلت بلعراقی علاقی من هواها ما علاقی. و چشم میگیرن میگن کیست این خانمی که داری به اون صحبت میکنه؟ این مخاطب تو کیست؟ سرکار خانم تو بشنمه داری این مطلب رو داری میگی با خودش، میگه کی این که گفتید براش؟ این شعر کیست؟ به دلیل این کتاب گفت سلیمی منز و حلت، حله حله حلو حلت حلت شد سیده چهارم مفرد مؤنث قایب. اون خانوم پنهان، این خانوم پنهان پشت پرده کیست که ما نمیشناسیم او را؟ در کلام پارسی شما تو میگید معلوم نیستیم کیه مخاطبتون. هر که باشد باشد. تا برای کی این شعر رو گفتید؟ خب برای برادرم که نیست گفتن. اما وقتی که در کلام عرب گفتید دیگه، تا گفتید انت یا انته، تا عرض به خدمتون به تعبیر اون بنده خدا کاف رو جردادی، تا چه یا چه گفتی سریعا مشتون میگیرن میفهمن شما چه گفتید. نمیشید پوشید و پنهان میروی، نمیشود، اونجا آشکار و عیان میشود. این عربیت کلام عرب است. عربی این خصوصیت را دارد. فرمود نا انزل نا قرآنن عربی، این قرآن نازل می شود در نهایت عربیت، شفافیت، تبیین، فصاحت. و به همین دلیل است عزیزان، نه این که تنها وجه اعجاز قرآن کریم اعجاز بیانی آن باشد، که ابدا این چنین نیست. هرگز وجوه اعجاز قرآن رو بزرگان جمع آوری کردن و نوشتن، عزیزانی که اهل تحقیقن گاه این سؤال رو مطرح می کنن، مقدمه بسیار زیبایی دارد. استاد اساتید ما، بزرگ مرد عالم تفسیر در عصر ما، مرحوم علامه شیخ محمد جواد بلاغی نجفی، تفسیری دارد که عمر این مرد کفاف آن نکرد که بتواند همه اون رو بنویسد. 3 جلد بیش از این باقی نمانده است. متاسفانه به پارسی هم بنده ندیدم کسی ترجمه کرده باشد. تفسیر آلاء الرحمن، تفسیر آلاء الرحمن، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، این تا نیمه های سوره انعام بیشتر نداره، اما یه مقدمه عالمانه استوار پاکیزه این مرد در این تفسیر دارد که از مقدمات چند نظیر تفسیریست. بنده زمانی که درس به قلم بردم و به توفیق الهی سوره حمد رو نوشتم، هرچی با خودم فکر کردم دیدم با وجود مقدمه تفسیری شیخ محمد جواد بلاغی غلط من دست به قدم ببرم و مقدمه بنویسم. به همونجا اشاره کردم که کفایت میکنند. ایشان در مقدمه وجوه اعجاز قرآن رو در 10 حدود 8-9 مسئله می نویسد و بازگو میکنند. وجوه تاریخی اجاز قرآن، وجوه اجتماعی اجاز قرآن، نمیدارم وجوه ادبی وجوه اجاز قرآن، وجوه نظر به سوابق تاریخی و و یه مسائل بسیار عظیمی رو داریم با مطرح میکنم که بر اون که علامه گفته است تا الان یه چیزهای دیگر مقصوده شده است. اصلا بیشتر از اون وجوه اجاز قرآن رو الان ما میتونیم ببینیم، اما در این حال به لحاظ عربیت قرآن یکی از وجوه اجاز پایدار و باقی قرآن همینه، همین بچه فصاحت قرآن کریم و ابانه و روشنگری است که در کوتاه‌ترین عبارات موجز همیشه قرآن دنیا دنیا مطلب و دانش رو منتقل می‌کنه. این عربیت قرآن است. فرمود انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما این قرآن عربی رو نازل کردیم لعلکم شاید که شما تعقلون، باشد که شما انسان ها به تعقل وادار کردید. قرآن فرمود لعلکم تعقلون، خب این شاید که شما، آیا در مایه های تعلیمی قرآن و در این که قرآن باعث و سبب تعقل آدمیان گردد کاستی وجود دارد که خداوند میگوید لعلکم؟ شاید ممکنه افاقه کنه، ممکنه افاقه نکنه. آیا این مانند تشخیص یه طبیبی است که چندان مطمئن نیست به این تجویزی که دارد؟ میگوید من این دارو رو میدم به شما، اما نمیدونم، من به ظاهر تشخیصم اینه، امیدوارم که اثر کند این دارو، حالا شما یه دوره درمان اینو استفاده کنید، اگر اثر نکرد بازی کار دیگه میکنیم، بازی نسخه دیگه به شما خواهیم داد. آیا خداوند از این باب میگوید لعلکم تعقلون، شاید این موجب تعقل باشد شاید نباشد؟ این لعله قرآن چه معنا در اینجا دارد؟ نه جان برادری نیست سخن، سخن این است که اگر همون جمله طبیب رو هم بخوایم بگیم برای تنظیری که ذهنمون نزدیک بشه، جا دارد که این گونه بگوییم اون طریق حاضر به دقیقی که کاملا دیده است و 100% به علم یقینی با اون استواری و مایه های علمی که دارد شناخته است، تشخیص داده است این بیماری را کاملا و داروی لازم را هم بدون تردید مناسب ترین دارو را تجویز کرده است. اما میگد من تشخیص دادم، دارو را به شما میدم، اما نمیدونم این دارو در شما اثر میکند یا نه. چرا این جمله رو میگم؟ میگد چون به شیوه مصرف شما مطمئن نیستم، نمیدونم شما درست این دارو رو استفاده میکنید یا نه. آیا توصیه هایی که در کنار استفاده این دارو من به شما بازگو میکنم جدی میبینید یا باز مطابق میبینید؟ این دارو رو میخورید، باز خروار خروار نمک هم درون غذاتون میریزید میخورید، باز در اینها دنیا دنیا هم شیرینی نوش جان میفرمایید، کامتون شیرین میکنید. آیا شما توصیه ها رو در کنار این نسخه و تجویز داری عمل میکنید یا نه؟ من نمیدونم، شاید اثر کنه شاید اثر نکنه. خداوند سبحان از این دست میگوید لعلکم تعقلون، مردم اگر شما حقا قرآن رو بگیرید و نسخه هدایت الهی را بگیرید که نهاز القرآن یهدی للتی هی احسن، که شما رو میبرد به منزل، میرساند به بهترین شیوه زندگی رو تعلیم میکند، و در کنار اون کاری نکنید. گاهی اشاره میزدم، اگر اشاره میکردم کبریت رو بزنید این دستمال رو بگیرید آتش میگیرد، اما اگه این دستمال رو من بذارم درون این آب بیرون بیاورم، حالا شما کبریت بزنید آتش نمیگیرد. آتش همان آتش است، دستمال هم همان دستمال است، اما چرا الان نمیسوزد؟ چون مانع برای سوختن دارد. اثر گذاری قرآن در وجود آدمیان به شرط آن است که موانعی نباشد. این مانع رو با چی میشه برطرف کرد؟ همان که فرمود هدن للمتقین، هدن و رحمتن للمحسنین، هدن و بشرا للمؤمنین، با اقتداء به ایمان، با آمدن در وادی احسان، با آمدن در وادی تقواست که اون موانع تأثیر گذاری قرآن بر دل و جان آدمیان برداشته می شود. بعد دیگه اینجا قطعاً هدایت میاد، لعلکم تعقلون نیست، اونجا قطعیت است. پس این لعله رو خداوند میگه از باب حال روز و وضع برخورد ما با کلام الهی، و لا قرآن اقتضاء کامل برای تعقل و هدایت را دارد. اون موانع را ما باید برداریم، اون موانع را برداریم. آن است که همیشه گفته ی مروز حضرت قرآن نقابانگه براندازد که دار الملک ایمان را مجرد بیند از قوقا. تا زمانی که قوقاها درون سینه انسان است، اون لعلکم تعقلون دست نمیده. فرمود لعلکم تعقلون. تعقل عزیزان، ببینید ما سه کلمه داریم در قرآن کریم، یکی تعقل است، یکی تدبر است، یکی تفکر است. رابطه اینها رو که با هم بسنجیم، تعقل عام است، تفکر و تعقل، تعقل عام است، تدبر و تفکر زیر مجموعه تعقل هست. هنگامی که شما عقل و اندیشه رو فعال میکنید، پویا میکنید، این امانت خدا رو از درون وجودتون بیرون میکشید و به کار میاندازید، نام این تعقل است. حالا این تعقل گاه ممکنه شما به اصطلاح منطقی ها به اسباب بنگرید، گاه ممکن است به مسببات بنگرید. یعنی گاه شما ممکنه در مقدمات یه مسئله تعقل کنید، گاه ممکنه شما در پایان و نتایج یه مسئله اندیشه کنید. اگر شما در مقدمات یه مسئله تعقل کردید، نام این تفکر است. اگر شما در پیامدها و نتایج یه امری تعقل کردید، نام این تدبر است. تدبر از ماده دبر می آید، عواقب یه چیز را. افلا یتدبرون القرآن. شما ببینید قرآن در پایان شما را به کجا می رساند، خطوط دیگر شما را به کجا می رساند. یه تعقل بکنید، ببینید آخرین خواسته ای که قرآن از شما می خواهد چیست؟ آیا به سود شماست یا زیان شما؟ آیا به سعادت شما منتهی می شود یا به زوال شما منتهی می شود؟ به پایان دعوت قرآن بنگرید. یا بیاید تفکر کنید، افلا یتفکرون، تفکر کنید در قرآن. ببینید قرآن از چه مقدماتی تشکیل شده است، ببینید آورنده اون کیست، گوینده اون کیست، این پیغمبری که این بار رسالت بر دوش کشیده است از بشر چی خواسته، چرا این حرفا را زده است، از چی تشکیل شده از مقدمات قرآن. هر کجای قرآن را که بنگرید، چه مقدمات اون رو، چه آیات و پایان اون رو، این تعقله که گاه در قالب تفکر است، در قالب تدبر است. فرمود لعلکم تعقلون، باشد که شما اون تعقل رو به کار ببندید. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. یا رسول الله، نحن نقص علیک. باز ببینید از چه کلمه استفاده شد؟ از نحن، با صیغه جمع است. ما نقص علیک، ما بر تو قصه می کنیم، احسن القصص را. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. در لابلای وحی این قرآن بر تو ما میخواهیم احسن القصص قرآن را برای تو باز میکنیم. من یه اشاره مختصر میکنم، انشاءالله دیگه شرح و بحث رو میگذاریم از نوبت آینده که وارد ماجرای دلکش و دلنشین سوره مبارکه یوسف خواهیم شد. فقط عرض میکنم خدمت عزیزان که خداوند در اینجا میفهمد که نحن نقص علیک احسن القصص، قصه، قصص، نقص از ماده قصه می آید و قصه در لغت دو معنا دارد. یک معنای اون به معنای اقتفاء الاثر، پی چیزی را گرفتن و رفتن، دنباله چیزی را تعقیب کردن، نام این قصه است. چون که می بینیم در خود قرآن داریم، وقتی که مادر موسی رو میافشند و امر خداوند سبحان در آب رها میکند، مادر موسی چون موسی را به نیل وقتی میافشند، بعد رو میکند به خواهر موسی، به خواهر موسی میگوید که قصی ما که رها کردیم فرزند را، اما برو ببین چه بر سر او میآید، تعقیب کن، پیگیری کن او را تا چه بر سر او میآید. قصی اصلا این ماده بکن، اصلا از این ماده کلمه نزدیکتر به ذهن مبارک عزیزان، جنایتی انجام شده است، اولیاء ادم میگوند در عفو لذتی است که در انتقام نیست، پرونده مختومه میشود، دیگه تعقیب نمیشه مجرم. اما اگر گفتن ما تا قطره آخر خون ایستاده این و میخواییم جبران بشود، نام این چیست؟ قصاص است. یعنی تعقیب میکنن جرم را و مجرم را، این میشه قصاص. اصلا قصه را که قصه میگویند، یه حکایت را که قصه میگویند، به دلیل این که وقتی دلکش و شیرین است، میگید از دستم نمیگذارم تا این کتاب را تمام کنم، به دلیل این که پیگیری میشه از اول که شروع میشه، خب به کجا رسید این ماجرا، این قهرمان این قصه چه کرد و چه حالاتی بر او گذشت و به کجا رسید و به کجا نرسید و پایان آن چه بود، چون این تعقیب میشه تا اون صفحه آخر تمتهش، لذا این رو قصه میگویند. اصلا خود ریشه اما کلمه قصه یه معنای دیگر دارد. قصه به معنای بریدن و قیچی کردن است. مقص مثل مقراز است، یعنی قیچی. مقص میبرن قص و شعر، وقتی موی سر رو کوتاه میکنن به این میگن قص و شعر، وقتی میبرن. رابطه بین این دو کلمه این است که نحن نقص علیه که احسن القصص، خداوند سبحان در قرآن حکایت نمیکنه. حضرت باری تعالی در قرآن آنچه که میگوید قصص است عزیزان. این رو به بیانی عرض میکنم که به ذهن بارک دوستان عزیز باشید. ببینید خداوند در قرآن بیان تاریخ گویی ندارد. حضرت باری تعالی تاریخ نمیگه در قرآن، داستان هم نمیگوید، اسطوره تراشی هم نمیکند. این ستا میدونید با هم از امانی به دوستان میگفتیم که وقتی نگاه میکنید در انگلیسی میدونید استوری. حالا اسطوره از جهت ترکیب لفظی، نه از جهت ماده کلمه، یه فضاهای نزدیکی با هم دارن. از جهت تاریخی ابتداعا ما اسطوره رو داریم، بعد تاریخ رو، بعد داستان رو داریم. اول اسطوره سازی داریم، اساطیر، فرهنگ اساطیری رو داریم، بعد فرهنگ داستانی داریم، بعد فرهنگ تاریخی داریم. یعنی اینها سلسله مراتبشون اینطوریه در سیر تمدن بشری. قرآن نه تاریخ میگه، نه داستان پردازی دارد خداوند، نه اسطوره تراشی دارد از اعتباری تام. این سوره رو به پایان برسانیم آهم، بعد میبینیم لقد کان فی قصصهم عبرتون للالباب. ما هرچه از اینو خوراک لب به خدا میگوید، خوراک مغز بشر است. ما کان حدیثن یفترا، داستان نبافتیم برای انسان ها. آن که خداوند میگه، خدا نمیخواهد تاریخ بنی اسرائیل را برای ما بگوید. اصلا نشانه های تاریخی یا اتوبیوگرافی یوسف در این سوره وجود ندارد. اصلا ما شواهد تاریخی نمیبینیم اینجا. داستان بیان داستان، داستانی که 50 صفحه حذف بشه، کنده باشه، بندازن دور از این کتاب، داستان نیست. این داستان نیست. هیچ کدام از این نشانه ها را ندارد. خدا قصص دارد عزیزان. الان متداول است. روزنامه میاد، رابطه عمومی سازمان، این مسئولین رابطه عمومی میان میبینن بخشای مربوط میشود به مؤسسه شما، به کار شما، یا نزدیک به شماست، یا براتون ارزش داره و مهم است. اون قسمت ها را از این روزنامه ها میبرید، فسفوری میکنید، میزنید تو پانل مربوطه. اونایی که وقت ندارن 18 صفحه 16 صفحه روزنامه بخونن، میان اینها رو میخونن، رد میشن. نام اینها در کلام عرب قصص است. اینها قصص است. نحن نقص علیک احسن القصص. خداوند یه گزیده هایی را، یه بریده هایی را از جریده زندگی بزرگان الهی بیرون می کشد، فسفوری می کند، پررنگ می کند، در پانل قرآن می زند که مخاطبان قرآن نگاه کنند و الگوهای اعتقادی، اخلاقی، تربیتی و اجتماعی خودشون رو از این گزیده ها به دست بیارند. برای همینه که تاریخ قرآن همیشه زنده است. هیچگاه رنگ ملال برون نمی نشیند. و در میان تمام این قصص و حکایات قرآن یکیست که خدای قرآن او را احسن القصص می گوید. چرا این سوره احسن القصص است؟ چرا خداوند این رو نیکوترین؟ چرا خداوند در میان انبیاء الهی و حکایات انبیاء از همه بیشتر، یعنی از جهت حجم اگر بگیم، حجم زمانی بیشتر به زندگی این مرد پرداخته است و خصوصیات این رو این چنین خداوند گفته است در قرآن، چه در این سوره وجود دارد؟ واقعا وقتی که انشاءالله توفیق باشد خدمت عزیزان بخوانیم، میبینید در این سوره اصلا حکایت تقابل خدا و غیر خداست. در این سوره حکایت اراده الهی و اراده بشریست. در این سوره حکایت چاه هست و حکایت تخت است. در این سوره حکایت وصل است و حکایت فصل است. اصلا خیلی چیز هاست. حب هست، بغض هست، عشق هست، حرص هست، آز هست، شهوت هست، هوس هست. هر چی تو درون ماست خدا تو این احسن القصص عرضه می کند یا مطرح می کند. یعنی این احسن القصص رو خیلی می توان ملموسش کرد با اون چه در وجود ما دیده می شود، که انشاءالله بنا ما بر این است که بر این نکات این سوره مبارکه در طی این سوره که ما خدمت عزیزان بگیم، ما داستان یوسف برای شما نخواهیم گفت. ما آنچه خداوند در این سوره در مورد یوسف گفته است برای عزیزان تفسیر خواهیم کرد با همین مشرب احسن القصصی قرآن کریم که از خداوند توفیق می‌جوییم ان شاء الله بتوانیم خدمت عزیزان باز می‌کنیم. نحن نقص علیک یا رسول الله، ما بر تو، بس تو بنشین، ما بر تو میگیم، اونگاه تو بر دیگران باز بگو. شام مبعث وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و خداوند نحن نقص رو از فردا بر قلب مبارک این نبی رحمت نازل می کنه. من برای اینکه بی نصیب نباشم و در این شام خدمت عزیزان همان گونه که اشاره در میان سخن داشتم یه جمله باز بکنم عرض می کنم. در خطبه 95 نهج البلاغه، کل این خطبه 5 خط است، امیرالمومنین در خطبه 5 خطه 95 نهج البلاغه، این غیر اون خطبه است، مانند خطبه دوم، مانند 98 و خطبه های دیگه که امام به تفصیل در مورد شرایط بعثت پیامبر سخن میگوید، در این خطبه سه خطبه، اول زمان رو معرفی میکند امیرالمومنین، بعد به قول امروزی ها متدولوژی پیغمبر را در تبلیغش و در رسالتش معرفی میکند، اون روش شناسی پیغمبر مطرح میشه. بسیار لطیف است. من ترجمه میکنم اما استدعا میکنم از عزیزان اینو مراجعه بفرمایید خودتون بعد. به خواندن من قناعت نکنید. بعثه و الناس ظلال فی حیره، خداوند او را مبعوث کرد و حال اینکه مردم ظلال و رهگم کردگانی در حیرت فرو رفتگان و حاطبون فی فتنه. حاطب یک کسی که میره دنبال هیزم در شب، بعد بار هیزم را که برمیدارد ممکن است مار هم درون هیزم باشه، به جای هیزم خار را در دست بگیرد و خودش آزرده کند. این چه حاطب؟ حاطبون فی فتنه، مردم در تاریکی ها و فتنه ها دنبال چیزهایی میگردن که مانند چنین تمثیلیست به تعبیر امام، قد استحوت هم الاحوا، آنی که حاکم است بر مردم صرفا هواهای وجودی است، نه اندیشه های عاقلانه، هواهای نفسانی معیار برخورد انسان ها. و زلت هم الکبریا، چیزی که انسان ها رو ذلیل کرده است همان دعوت اول شیطانی است، کبرها و نخلت ها امروز حکومت می کند در جامعه. و استخفت هم جاهلیت الجهل، و به خفت و ذلت برده است جامعه را، نادانی و جاهلیت فرو رفته در جهل، عناصری رو که امام بزرگ می کند در بعثت پیغمبر مکرم اسلام، همونایی است که بعد پیغمبر می خواد همینا رو بزداید و بردارد. اشاره می کند حاطبون فی فتنه، رهگم کردگان بی مقصد، استهلت هم الاحوا، غالب شدن هواها و نفسانیات، و استزلت هم الکبریا، اخلاقیات منحط، و استخفت هم الجاهلیت الجهلا، نادانی و جهالت، چیزهایی که پیغمبر می خواد اینا رو تبدیل به علم کنه، تبدیل به عقل کنه، تبدیل به اخلاق کنه، تبدیل به هدف داری کند. گزینه‌های اصلی دعوت پیامبر، حیا را هیچ فی زلزال من الامر، در یه استرابهایی در امور که اصلا هیچی قرار ندارد در جای خود، و بلا ان من الجهل، گرفتاری هایی که از جهلشون بر سر خودشون می آورند. فبالغ، از اینجا شروع میشه، فبالغ صلی الله علیه و آله فی النصیحه، تو این فضا اومد پیغمبر، اومد این مرد بزرگ، فبالغ، ببینید بالغ از ماده چی میاد؟ شما این کلمه رو